صلوا الله علیه و آله. الله علیه و آله. بحث در این بود که ملاقی بعض اطراف معلوم بالاجمال آیا محکوم است به حکم اطراف علم اجمالی یا اینکه محکوم به اطراف علم اجمالی نیست. صاحب کفایه سه صورت را بیان فرمودند و کلام ما در صورت اولا بود و اون این که ما ابتداعا علم اجمالی داریم به مثلا وقوع نجس در یکی از دو طرف دو ظرف و در نتیجه چون این علم اجمالی وجود دارد حکم به وجوب اجتناب از نجس در حق مکلف فعلیت پیدا می کند و منجز است. بعد از این علم اجمالی اگر ملاقات با مایع در عهد العنائین واقع بشود آیا از این ملاقی هم باید اجتناب کرد یا خیر؟ در این صورت صاحب کفایه ادعا می کنند به این که اجتناب از ملاقا واجب است ولی از ملاقی واجب نیست. دلیلی که برای اثبات مدعا اقامه فرمودند این است که ما پس از این ملاقات آیا علم آخری برای ما حاصل شده است ولو اجمالاً یا نه همون علم اولی که معلوم مردد بین عهد طرفین بود علم آخری ما نداریم. ایشون می‌فرمایند اون چه که هست این است که ما ملاقا داریم و طرف آخر نجس در یکی از این دوتاست، این معلوم ما و علم. علم هم منجز است، پس در اینجا ما دو تا تکلیف که نداریم، یک حکم بیشتر نداریم، وجوب اجتناب عن النجس. نجس یا در ظرف فرض کنین سفید است یا در ظرف سیاه. بعد از این که ملاقات حاصل شد آیا علم جدیدی پیدا شد؟ علم نداریم، زیرا اگر ملاقا در واقع نجس باشد در این صورت ملاقی هم متنجس شده است، ولی اگر نجس در اون طرف آخر باشد نه ملاقا، واضح است در این فرض در ملاقی هیچ چیزی پیدا نشده. پس نسبت به ملاقی در این که آیا در این که التقا به اصطلاح با نجس ملاقات کرده است شک داریم، ما از اولم شک داریم. پس این وارد در دائره معلوم نشده است. خوب دقت کنید، دائره در دائره معلوم نشده است. پس چون نسبت به اصل تلاقی ملاقی با نجس پس از ملاقات شک داریم، در اینجا اصل جاری است، چه اصل حکمی عدم وجوب اجتناب. قبل الملاقات قطعا اجتناب واجب نبود، پس از این ملاقات شک میکنیم. چرا شک میکنیم؟ چون شاید ملاقا نجس باشد، شک داریم که آیا اجتناب واجب یا نه. استصحاب بقای عدم وجوب اجتناب میکنیم، این استصحاب حکمی است، یا استصحاب موضوعی در اینجا جاری میکنیم. در این که ملاقی متنجس شده است شک داریم، پس بنابراین اصل عدم تنجس ملاقی است. یا قاعده طهارت جاری میکنیم، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. ما قبل از این ملاقات قطعا علم نداشتیم، الان هم که ملاقات حاصل شده است باز علم نداریم. پس یا اصل حکمی جاری است نسبت به ملاقی، یا اصل موضوعی جاری است که استصحاب است این دو، یا قاعده طهارت جاری است. پس بنابراین وجهی برای وجوب اجتناب ما نداریم. این حاصل دلیلی است که صاحب کفایه در رابطه با عدم وجوب اجتناب از ملاقی بیان فرمودن. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر این دلیل ایشان اشکال دارند و اون این است که ما در باب علم اجمالی حکم به وجوب به عدم وجوب احتیاط را به لحاظ نبود علم میدانیم که صاحب کفایه ادعا کرده است. میفهمن راجع به ملاقی ما علمی نداریم، از اول احتمال و تردید است. چون علم نداریم احتیاط در ملاقی لازم نیست. آیا منشأ علت و منات حکم به عدم وجوب احتیاط نبود علم است که ما این که صاحب کفایه ادعا می کند، یا اینکه خیر منات امر دیگری است؟ اگر نبود علم باشد تناقض در کلام صاحب کفایه است، زیرا در مسئله اولایی که الان بیان کردیم ایشان قائل شده است به عدم وجوب اجتناب از ملاقی، لعدم العلم به تنجس نسبت به ملاقی. نظیر همین معنا در صورت سوم هست، ولی با یک تفاوتی که اگر اولا ملاقات حاصل بشود بعد علم اجمالی پیدا بشود، درست عکس صورت اولا، در اونجا از سایر جهات هیچ تفاوتی بین صورت سوم و صورت اولا نیست. همون گونه که در صورت اولا نسبت به ملاقی علم نداریم، نه اجمالا و نه تفصیلا بلکه صرف احتمال است، در صورت ثالثه نیست علمی در رابطه با ملاقی وجود ندارد، نه اجمالا و نه تفصیلا، با اینکه در صورت سوم صاحب کفایه نسبت به ملاقی حکم به وجوب احتیاط فرموده است. این اشکال نقضی است که بر صاحب کفایه وارد است. اگر من ملاک عدم وجوب اجتناب این باشد که ما علم نسبت به ملاقی نداریم، خب نبود علم در صورت سوم هم هست، پس اونجا بنابر این مبنا باید شما قائل به عدم وجوب اجتناب از ملاقی بشوید و احتیاط را در ملاقی واجب ندانید، با اینکه واجب میدانید. پس ملاک وجوب احتیاط چیست؟ ما باید سراغ این مطلب بریم که چرا باید احتیاط بکنیم در باب علم اجمالی. اگر این ملاک وجود داشته باشد ما باید بر اساس وجود آن ملاک اجتناب از ملاقی را لازم بدانیم، و اگر وجود نداشته باشد اجتناب را باید واجب ندانیم. ملاک علم به نجس در مورد ملاقی ولو اجمالاً نیست که صاحب کفایه ادعا کرده است، بلکه اصلا علم به اصل وجود نجس تا چه برسد به علم به اصطلاح به فرد آخر، یعنی علم آخر. اصلا علم به اصل وجود نجس در وجوب احتیاط لازم نیست، و در حکم به وجوب احتیاط همین مقدار که شی به عنوان طرف برای علم باشد کافی است، طرفیت برای علم، نه اینکه معلوم باشد حتما. که شما ادعا بکنید خب اگر این باشد یک اشکال دیگری همیشه باید وارد کرد. ما نسبت به هر یک از دو طرف به تنهایی اگه در نظر بگیریم علمی نداریم. اونجا هم همون کلماتی که راجع به ملاقی بیان کردیم نسبت به ملاقا هم هست، نسبت به طرف آخرش هم هست. فقط چیزی که هست اینه که در مورد ملاقا و طرف آخر میگید اصول به تعارض ساقط میشود. این حرف میتونید بگید. خب ملاقی هم پس از ملاقات به منزله طرف برای اون طرف مقابل قرار میگیرد. اصل در ملاقی هم باید این چنین باشد که بالمعارضه ساقط بشود، چون ملاقا و ملاقی میشوند یک طرف، طرف آخر هم میشود یک طرف. فقط یکی از این دو طرف یه قدری توسعه دارد. خب اصولی که در ملاقا جاری نیست در ملاقی هم نباید جاری بشود. اگر در ملاقا معارض هست در ملاقی هم معارض هست. اتفاق فرمودیم. پس بنابراین ملاک این نیست که ما علم داشته باشیم و چون علم در ملاقی نداریم پس احتیاط واجب نیست، بلکه منشأ حکم به وجوب احتیاط طرفیت شیء است برای علم. هر جا این طرفیت درست بشود ما باید اجتناب کنیم. هر جا طرف علم نبود، چون علمی نداریم منجز نداریم، نمیگیم احتمال است، میگه اصلا علم نداریم حکم منجز نداریم، وجوب اجتناب منجز در حق ما نیست، پس بنابراین اجتناب لازم نیست، احتیاط هم لازم نیست. لذا اگر ما علم داشته باشیم اجمالا در دو ظرف به نحو منفصله مانعت الخلو، که یا این ظرف نجس است یا اون ظرف دیگر غصب است، در اینجا چی میگفتیم؟ میگفتیم این علم با اینکه نسبت به نجس بودن این به تنهایی شک داریم، به غصبیت اون طرف آخر هم شک داریم. خب ما مثلا به این دو تا موضوع متفاوت با همه، حکم به وجوب اجتناب از غصب غیر از حکم به وجوب اجتناب از نجس است. ما نسبت به نجاست که یقین نداریم، میگیم یا این نجس است یا اون یکی غصب است، پس در نجاست یکی بالخصوص تردید داریم. میتونیم بگیم اصل عدم وجوب نجاست است، عدم نجاست این ظرف است، پس اجتناب لازم نیست. نسبت به غصبیت اون نمیگیم یا این غصب است یا اون غصب، نه، میگیم اون یکی احتمال این میدیم که غصب باشد. در اینجا گفتن آقا با اینکه شما به نحو قضیه منفصله مانعت الخلو علم دارید به اینکه یا این ظرف غصب است یا اون ظرف نجس، گفتن این علم اجمالی شما منجز است، با اینکه نسبت به نجاست به خصوص ها علم ندارید، نه اجمالا نه تفصیلا، نسبت به غصبیت به خصوص ها علم ندارید، نه اجمالا نه تفصیلا. یکی علم اجمالی مردد بین الغصبیت و نجاسه در اینجا هست، همین علم را کافی می دانند. با اینکه معلوم شما خصوص غصب نیست، معلوم شما خصوص نجاست هم نیست، نه اجمالا نه تفصیلا، پس چرا باید هم از این ظرف که محتمل النجاسه است هم از اون ظرف که محتمل الغصبیه است از هر دو باید اجتناب کرد؟ چرا؟ جهت وجوب اجتنابش این است که چون طرفون للعلم، طرف برای علم قرار گرفته است ولو معلوم نیست، اما طرف علم قرار گرفته است، دائره علم او را شامل شده است. خب در میایم در مورد بحث ملاقی طرفون للعلم یا لیس به طرف. واضح است که ملاقی طرفون للعلم، وجدانن این چنینه. یعنی قبلن ما میگفتیم آقا نجاست یا در ملاقا هست یا در چی؟ طرف آخر. الان بلوجدان این چنینه دیگه، میگیم اگر در طرف ملاقا باشد ملاقیش هم همون جوره متنجسه. بحث به هر حال سرایت رو که مبنای این بحث هست، اساس این بحث هم بر این است که ما نجاست مصریه رو محل بحث داریم. خب پس طرف بودن للعلم وجدانی است. اگر طرف علم هست دیگه وجهی ندارد ما بگیم در این صورت اولا اجتناب از ملاقی لازم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما قطع داریم یا اون ظرفی که ملاقا نیست نجس است، یا این ظرفی که ملاقا واقع شده است نجس است و ملاقی او، چون بین ملاقا و ملاقی ملازمه است از نظر حکم، هر حکمی که ملاقا دارد ملاقی هم دارد. پس که ما اینکه وجوب اجتناب از ملاقا لازم است، وجوب اجتناب از ملاقی هم لازم است. پس به این نحو اگر ما باشیم و ظاهر عبارت صاحب کفایه و به این نحوی که توضیح داده شد که بگیم آقا ما چون علم نداریم نسبت به ملاقی، پس بنابراین منجز نسبت به ملاقی نیست، یعنی حکم در ملاقی. اگر حکم در ملاقی منجز ندارد، پس بنابراین وجوب اجتناب لازم نیست، احتیاط در مورد ملاقی لازم نیست. این معنا مواجه است با این اشکالی که عرض کردیم، هم اشکال نقضی وارد است و هم اشکال حلی. اگر بناباشد کلام صاحب کفایه را توجیه کنیم، این طوری میتونیم توجیه کنیم، به این که گفته بشد منظوری ایشان از این که میگوید ما نسبت به ملاقی علم نداریم، یعنی علم جدیدی نداریم که پس از ملاقات دو تا علم اجمالی درست نشده، یک علم اجمالی قبل الملاقات و یک علم اجمالی بعد الملاقات. علم اجمالی قبل از ملاقات دو طرف دارد، ملاقا و طرف آخر. علم اجمالی پس از ملاقات سه طرف دارد، ملاقا و ملاقی و طرف آخر. چنین علمی وجود ندارد. چرا؟ چون اگر چنین علمی باشد، یک علم اجمالی قبلی، اثر اون علم اجمالی چی بودا؟ وجوب احتیاط و ترک دو طرف و اجتناب از هر دو طرف. دو طرف چیه؟ ملاقا و اون طرف آخر. اگر این علم اجمالی دوم که دارای سه طرف است بیاد، اثرش چی می شود؟ اثرش این است که هم نسبت به ملاقی باید اجتناب کرد، هم از ملاقا هم از طرف آخرش. خب ملاقا و طرف آخر که قبلا حکم در حق اونا منجز بود، المنجز و لا یتنجز ثانیان، دیگه اثر نداره، لغویت لازم میاد. این علم دوم به نسبه به ملاقا و طرف آخر دیگه اثری نخواهد داشت. صاحب کفایه اگر فرمایشان رو بخوایم توجیه کنیم همینه که ایشان میفرماید ما دوتا علم نداریم. اینکه علم نداریم یعنی علم آخری مضافاً بر علم اول نیست، نه اینکه منکر طرفیت باشد. ولی اگر منکر طرفیت باشد، انکار یک امر وجدانی است. وجدانن ملاقی طرف للعلم، دائره احد و طرفین بعد الملاقات توسعه پیدا می کند. اگر در عبارت مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه تعبیر شده است که اطراف علم سه چیز است وجدانن، عرض کردیم این یک مقداری مسامحه است، برای خاطر اینکه بخواد ملاقی موجب به اصطلاح به عنوان یک طرف علم جدید نیست، اینجور تعبیر میکند که علم اول میشه و زو اطراف این ثلاثه. در حقیقت دو طرف است، یک طرف سعه پیدا کرده است، نه اینکه بشود این طرف سوم مستقلن. طرف سوم مستقلن بشود مثل اینه که گفته بشود آقا نجسی یا در ظرف سیاه هست یا در ظرف سفید هست یا در ظرف زرد. این میشه از دو اطراف ثلاثه. ولی علم اجمالی ما از اول دو طرف داشته است، با ملاقات یکی از دو طرف سعه پیدا کرده است، دائره او وسیع شده است، نه اینکه واقعا شده طرف مستقل در قبال اون دو طرف. لذا زو اطراف ثلاثه در عبارت مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اینجور که عرض میکنم باید معنا بشود و الا صحیح نیست، برای خاطر اینکه ما دو بار علم پیدا نشده که یک علم است، معلومم دو طرف بوده است. این علم واحد و بودن معلوم دو طرف دیگه معلوم دو طرف لا ینقلب و از دو طرف به سه طرف شدن. این که تعبیر کرده اند اینجوری خواستن بگن آقا این ملاقی مربوط می شود به اطراف همون علم اول، نه اینکه نسبت به ملاقی یک علم آخری پیدا شده باشد، علم دومی پیدا، نه علم واحدون معلوم دو طرف دارد، نه حالا که ملاقی پیدا شده است اینم زمینه می شود به اون دو طرف، میشه سه طرف اینطور، نه اینکه واقعا سه طرف باشد، واقعا دو طرف است، یکی طرف آخر در مقابل ملاقا، یکی ملاقا و ملاقی با هم، ملاقا و ملاقی با هم مجموعا یک طرف است. پس فرق بین صورت اولا و صورت ثالثه که در صورت اولا اجتناب از ملاقی واجب نیست، در صورت ثالثه اجتناب از ملاقی لازم هست، تفاوت در این است که در مورد صورت اولا علم دوم، علم اجمالی دومی وجود ندارد تا شامل حال ملاقی بشود، بلکه علمی که وجود دارد همون علم اجمالی اول هست. علم اجمالی اول یک طرفش ملاقا بود، یک طرفش طرف آخر، اجتناب از این لازم، چون ملاقات پس از این علم اجمالی است، در رابطه با ملاقی در اصل این که با نجس تلاقی پیدا شده است و متنجس شده باشه شک داریم، لذا هم استصحاب حکمی جاری است، هم استصحاب موضوعی جاری است و هم قاعده طهارت در حق او جاری است، دقت کردین ها. ولی بخلاف صورت ثالثه که در صورت ثالثه علم چون بعد از ملاقات بوده است، در حقیقت به یک تکلیفی به وسیله این علم در حق مکلف تنجس پیدا می کند که این تکلیف از اول دارای اطراف ثلاثه است و اون عبارت است از تکلیف به اجتناب از نجسی که محتمل است در ملاقی باشد یا و ملاقا و یا اون طرف آخر. ملاقی از اول در اطراف علم بوده، تفاوت در اینه که ملاقی در صورت اولا از ابتدا در اطراف علم نبوده، به عنوان احتمال در بعد الملاقات پیدا شده، ولی در مورد صورت ثالثه که مفصلا میرسیم در اونجا این چنین نیست، بلکه از ابتدا قبل العلم تلاقی پیدا شده، لذا میشود ملاقی و ملاقا و طرف آخر، بعد که علم آمد هر سه محکومن به حکم واحد که وجوب اجتناب باشد. پس جهت وجوب اجتناب و حکم به وجوب اجتناب در صورت ثالثه به علت بودن جمیع سه امر، یعنی ملاقا و ملاقی و اون طرف آخر اطراف علم، و عدم وجوب اجتناب در مورد صورت اولا به لحاظ این است که بگیم طرف علم نیست، طرف علم منجز، برای خاطر این که در رابطه با این علم اول این علم بوده است بعدم ملاقات پیدا شده، چون بعدم ملاقات پیدا شده است در اینجا علا تقدیرن در رابطه با ملاقی حکم به تنجس می شود، ولا علا تقدیرن آخر حکم به تنجس او نمی شود، و چون بدون هست، شک بدوی هست، احتمال جای این حرف که به اصطلاح گفته بشود از ملاقی اجتناب لازم نیست وجود دارد. نگید آقا پس چطور از ملاقا لازم هست از ملاقی نه، از ملاقا لازم است به خاطر اینکه از همون اول علم او را فرا گرفته است، در ملاقی این حرف را نمیزنیم چون در ملاقی بعد از وجود علم، بعد از وجود حکم منجز این آمده است، اینه نمیارد از در رتبه ببرد در عرض ملاقا قرار بدهد، درسته آمد از وجدانن شده طرف، ولی در عرض ملاقا قرار نمیگیرد، اون که در عرض ملاقا هست طرف مقابل اوست، لحاظا در اینجا این حرف رو نمیزنیم. خب این قلت بعد از ملاقات علم اول درست از علم دوم نیامده، ولی بعد از ملاقات علم اول ما از ذو طرفین بودن منقلب بشود به ذو اطرافین ثلاثه. نظیر این که اگر فرض کنین احد طرفین که کاسه سفید باشد، آب و او را ما منقسم کنیم به دو قسم، آیا تغییری از نظر حکم به وجوب اجتناب حاصل می شود؟ خیر، شما یکی رو دو قسم تقسیم کردین. اینجا هم بگید آقا علم اول ما ذو طرفین بود، بعد از ملاقات اون طرفی که ملاقا هست به منزله تقسیم آب و او در دو ظرف بشود. چطور اجتناب از هر سه واجب است؟ اینجا هم اجتناب از ملاقی و ملاقا و طرف مقابل از هر سه واجب باشد. نیایید بگید آقا علم دومی باشد که بگیم آقا ما علم دومی نداریم. نه، همون علم اول است. در علم تصرفی نمی شود، در معلوم تصرف بشود. معلوم دو طرف بود، حالا بشود معلوم سه طرف. مثل معلوم دو طرفی که آب و او رو تقسیم کنید به دو ظرف در یکی میشه سه طرف، یا هر دو رو تقسیم کنید به دو قسم میشه چهار طرف قابل تقسیم. اگه شما به ده قسم هم تقسیم بکنید باز همه اونها محکوم به وجوب اجتناب. در اینجا هم ملاقی به منزله تقسیم آب ملاقا به دو ظرف باشد. چطور بعد از تقسیم محکوم به حکم قبل القسمه هست؟ اینجا هم بعد از تلاقی ملاقی هم حکم ملاقا را داشته باشد. این ادعاییست که کرده اند و این شبهیست که شده است در این مقام که شما درست است علم دوم نداریم نسبت به ملاقی تا وجوب اجتناب داشته باشد، ولی حکم ملاقی به منزله تقسیم آب ملاقا هست به دو قسم. چطور اگر ملاقاتی نمی بود اون ظرفی که الان ملاقا واقع شده است او را اگر در دو قسم تقسیم کنید آیا اجتناب از هر دو لازم هست یا نیست با اون طرف مقابلشه؟ اونجا این حرف میزنید، عیناً همون حرف اینجا بزنید. ملاقی با احد القسمین به منزله تقسیم احد القسمین به دو قسم باشد، کما یجب الاجتناب از هر دو قسم، یجب الاجتناب از ملاقی و ملاقا در ما نحن فی. این قیاسیست که در اینجا شده، توهمیست که در اینجا کردن. پس حکم ملاقی هم حکم ملاقا باشد. این قیاس باطل است. جهت بطلان این است که در مورد تقسیم به دو قسم که ظرف احد الکنائین آبو تقسیم به دو قسم شد گفتیم یجب الاجتناب از همه اطراف حتی این دو قسمی که شده است. جهتش این است که چون حکم به وجوب اجتناب قبل از این تقسیم آمده است، حکم منجز، شما صد قسم تقسیم بکنید باید اجتناب کنید چون حکم منجز دارید، ولی در ما نحن فیه حکم در ملاقا منجز است ولی نسبت به ملاقی منجز نیست، چون منجز علم است که علم نسبت به او نداریم ما. نمی شود بگیم آقا بین شیئی که حکمش منجز است که عبارت است از ملاقا و اونی که حکم درباره او منجز نیست که ملاقی هست ملازمه باشد. بین افراد مثلا اقسام شیء منجز ملازمه است، ولی بین دو شیئی که احدهما حکم او منجز است که ملاقاست و دیگری حکم او منجز نیست که ملاقی هست نمی توانید قائل به ملازمه بشوید. بله ملاقات حاصل شده است ولی دلیلی نداریم برای اینکه هر حکمی که ملاقا دارد همون حکم رو ملاقی داشته باشه، شرایط دارد. حکم در ملاقا به وسیله علم منجز است، ما علم جدیدی نداریم، اون علم اولم از ابتدا شامل حال ملاقی نمیشد، لذا بنابراین این طرفیتش للعلم را للعلم المنجز مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبول ندارند، لذا اجتناب از این ملاقی را لازم نمی دانند. اشکال دیگری است در اینجا که بین منجز عقلی و منجز شرعی آیا تفاوت هست یا نیست و ما می توانیم این تفاوت رو قائل بشویم که از این راه باز خواستن وجوب اجتناب از ملاقی را درست کنن، ببینیم این راه مفید فایده هست یا نه فردا انشاءالله. صلی الله علیه و محمد و آل محمد.